مربی ماشین سازی.
ما با 7 روز تأخیر دقیقاً تعیناتمون رو شروع کردیم و در این مدت کمی که داشتیم تعینات خوبی رو پشت سر گذاشتیم، هم از لحاظ روحی روانی و هم از لحاظ تاکتیکی با بچه‌ها صحبت کردیم. میدونیم که تیم گلگهر تیم پرمهره‌ای هم هستش و با آنالیزی که داشتیم نسبت به نقاط ضعف و قوت تیم گلگهر کار کردیم و مخصوصا تو ضربات ایستگاهی تیم گلگهر تیمی است که بیشتر از 50% گلاشو تو شروع مجدداً زده و با علم به این تمریناتی رو انجام دادیم. انشالله که اومدیم که اولا یه بازی با شرافتمندانی رو انجام بدیم و اگر هم انشالله که تونستیم خودم کمک بکنه بتونیم دست پر سیرجان رو به مقصد تبریز تر کنیم انشالله.
سعید الهوی مربی گلگهر:
ما یه چالش خیلی بزرگ خواهیم داشت، چون برابر تیمی بازی میکنیم که موقعیتش در جدول میتونه هر تیمی رو و هر بازیکن و هر مربی رو گول بزنه. ولی آقای قلعه‌نویی در این روزها در جلسات تمرینی و در جلسات فنی این موضوع رو بارها برای بازیکن‌ها تکرار کردن که تیم ماشین‌سازی با تمام توان، با تمام انرژی و برای کسب امتیاز به میدون میاد. ما وظیفه داریم تمرکز کامل و کافی داشته باشیم برای اینکه بهترین عملکردمون رو برابر یک تیم خوب در یکی از سخت‌ترین بازی‌هامون نشون بدیم تا بتونیم با حد اکثر امتیاز اولین بازی رو در سال جدید به پایان برسونیم و بازگشت خوبی داشته باشیم به جدول.
و ساعت 16:30 امروز سایپا تهران با سپاهان اصفهان در زمین اکباتان برابر هم قرار میگن. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
در مورد بازی سایپا باید بگم که سایپا خیلی تیم خوبیه، جوانای خیلی خوبی داره که با انگیزن، شاید شرایطشون خیلی ایدئال نبوده تو طول فصل، ولی این دلیل بر این نمیشه که ما بازی راحتی داشته باشیم. سایپا تو این فصل اول هم نشون داد که همیشه جلوی تیمای بزرگ خیلی خوب فوتبال کرده و تونسته از همشون امتیاز بگیره و ما قطعا بازی خیلی سنگین داریم، خیلی سخت. بچه‌هامون میدونن که اگر بخوان خوب بازی نکنن ممکنه امتیاز نگیریم و به خاطر همین باید سایپا رو خیلی خیلی دست بالا بگیریم.
کیانوش رحمتی مربی سایپا:
ما بازی داریم با تیم قابل احترام سپاهان، کاملا شناخت داریم رو تیم سپاهان، میدونیم که اونا تیم خیلی خوبی هستن، مخصوصا تو برنامه‌های هجومی. اونا به هر حال تو بخش حمله هم برنامه‌های هجومی خوبی دارن، هم نفراتی دارن که تو لحظه میتونن بهترین عمل کرد و از خودشون بروز بدن. بر این اساس ما باید تمرکز خوبی داشته باشیم و خوشبختانه تیم ما توی سال جدید از 3 فروردین سعی کردیم تمرینات خیلی خوبی رو انجام بدیم و بچه‌هامون هم خیلی با شور و اشتیاق و انگیزه خیلی بالایی تمرین کردن. بازی دوستانه خوبی رو پشت سر گذاشتیم و همه جوره آماده هستیم برای یه بازی خوب مقابل تیم سپاهان.
مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور نیز امروز در تهران آغاز میشه و تیم‌های شیمیدار قم و شهرداری گرگان ساعت 18:30 مقابل هم قرار میگیرن. این بازی دشوارترین آزمون شاگردان مصطفی هاشمی در این فصله، چرا که گرگانیا با هدایت مهران شاهین‌تب در 14 بازی دور گروهی و 14 مسابقه مرحله پلی‌آف هیچ شکستی نداشتند. آنها اصلی‌ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند. البته شیمیدور نیز در دور پلی‌آف با جذب بازیکنان خارجی عمل کردی قابل قبول داشت و در دیدار سوم مرحله 1/4 از صد تیم سخت‌کوش اکسون تهران گذشت. درباره این مسابقه افشین رضاپور کارشناس بسکتبال صحبت کرد.
در رقابت‌های امسال تیم شهرداری گرگان تیم بدون باخت هست، تیمی که در فصل 97 عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد، در فصل 98 صدرنشین رقابت‌ها بود که بازی‌ها به دلیل کرونا نیمه کاره تعطیل شد و در این فصل هم در سومین فصل از سرمایه‌گذاری و بودجه خوبی که شهرداری گرگان در اختیار این تیم قرار داد، یکی از مدعیان این دوره از رقابت‌ها به شمار میاد. میتونه بازی قابل توجهی باشه و باید ببینیم که در گذر ثانیه ها در جریان مسابقه چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
در دیگر مسابقه دور نیمه پایانی نیز فردا تیم های محرام تهران و پالایش نفت آبادان ساعت 16 دیدار می کنند. بازی های مرحله نیمه پایانی برخلاف دور 1/8 و 1/4 که به شکل 2 برد از 3 مسابقه بود با شیوه جدید و 3 برد از 5 مسابقه انجام میشه. تمرینات المپیکی های دو و میدانی در داخل و خارج از کشور پیگیری میشه. سیامی رئیس فدراسیون دو و میدانی با اشاره به اردوهای مختلف ملی پوشان دو و میدانی گفت:
خوشبختانه آقای احسان حدادی و آقای حسن تفتیان کسب ورودی کردن برای المپیک توکیو. آقای احسان حدادی در امریکا حضور داره و آقای حسن تفتیان مدتی در فرانسه بود که برگشته ایران. دنبال این هستیم که شرایط رو فراهم کنیم، تعداد دیگه از ورزشکارامون چیزان هم بتونن کسب ورودی کنن. ما شانس داریم که این عدد رو انشالله بتونیم به 4 یا 5 نفر برسونیم. آقای مهدی پیرجهان که تو رنکینگ شرایط بسیار خوبی رو داره و 2-3 ورزشکار دیگه هم داریم حمایت می‌کنیم که انشالله بتونن کسب ورودی کنن. تعداد از ورزشکاران دیگه‌مون هم هستن که شانس کسب و ورودی دارن، اونها هم در اردوهای داخلی و خارجی دارن تمرین میکنن. یک نفر دخترای خوبمون به نام فرزانه فصیحی در کشور صربستان هست، سجاد هاشمی و ملکپور در ترکیه، آقای حسین رسولی و آقای پیرجهان و آقای میلاد ناصح جهانی و جواد شوریابی در کیش دارن تمرین میکنن با مربیاشون، و تعدادی از ورزشکارامون در تهران هستن، آقای بهنام شیری. مابقی ورزشکاران با توجه به بحث شرایط کرونا اردوها رو در شهر خودشون داریم دنبال میکنیم، انشالله بتونیم این ورزشکارانی که کسب ورودی کردن با آمادگی حد اکثری به المپیک اعزام بشن و بتونیم یک تیم توانمند و قوی اعزام کنیم به المپیک.
در بازی مهم فوتبال باشگاهی در اروپا بامداد امروز در اسپانیا تیم سویا با 1 گل اتلتیکو مادرید صدرنشین جدول را مغلوب کرد و کادیز 2-1 والنسیا را از پیش رو برداشت. امشب نیز ساعت 23:30 بارسلونا با وایدولید و پس فردا سوسیداد با اتلتیک بیلبائو دیدار میکنند. در جدول اتلتیکو مادرید با 66 امتیاز در صدر و تیم‌های رئال مادرید با 63 و بارسلونا با 1 بازی کمتر و با 62 امتیاز دوم و سومند. سویا با 58 امتیاز در رده چهارم جای داره. در انگلیس منچستر یونایتد 2-1 برایتون را شکست داد. برای من یونایتد مارکوس راشفورد و میسون گرین‌وود و برای برایتون دنی ولبک گل زدند. علیزا جهانبخش نیز دقیقه 87 برای برایتون به میدان رفت و تاتنهام برابر میزبانش نیوکاسل با تساوی 2-2 متوقف شد. هر دو گل تاتنهام را هری کین به ثمر رساند و ساوثهمپتون 3-2 برابر برنلی به برتری رسید. امروز اورتون با کریستال پالاس و ولورهمپتون با وست هام دیدار دارند. در جدول منچستر سیتی با 1 مسابقه بیشتر و با 74 امتیاز با اقتدار در صدر ایستاده است و تیم های منچستر یونایتد با 60، لستر با 56 و چلسی با 51 امتیاز دوم تا چهارمن. تاتنهام و لیورپول هم با 49 امتیاز در رده پنجم و ششم و آرسنال با 42 امتیاز در مکان دهم هستند. برایتون هم با 32 امتیاز در رده 16 قرار گرفته است. در آلمان دیشب اشتوتگارت با 1 گل وردر برمن را شکست داد و یونیون برلین و هرتا برلین 1-1 مساوی شدند. در جدول بایر مونیخ با 64 امتیاز و لایپزیگ با 57 امتیاز اول و دومند. اما مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا نیز فردا شب آغاز می‌شود و ساعت 23:30 منچستر سیتی انگلیس با بروسیا دورتموند آلمان و رئال مادرید اسپانیا با لیورپول انگلیس و پس فردا بایر مونیخ آلمان با پاریس سن ژرمن فرانسه و یاران مهدی طارمی در تیم پورتو پرتغال با چلسی انگلیس به مسافه هم میان. البته طارمی در دیدار برگشت مقابل یوونتوس ایتالیا اخراج شد و به همین دلیل در بازی رفت مقابل چلسی محروم است. او در حالی از این مسابقه حساس محروم شده که با زدن 1 گل در بازی رفت و گرفتن 1 پنالتی در بازی برگشت نقش پررنگی در پیروزی بزرگ پورتو مقابل یوونتوس داشت. ملی پوشکشان در بازی برگشت که 24 فروردین برگزار میشه میتونه برای چلسی به میدان بره. از توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست باشید. روز بخیر.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بی برو برگشت.
سلام، روزتون بخیر. میدونید که تغییر دادن و تنوع بی برو برگشت خوبه، مخصوصا اگر این تنوع ظاهری به بهتر شدن شرایط کمک کنه و حالمون بهتر باشه، مثل تغییرات قبل از سال جدید. حالا چک ها هم قراره در سال جدید ظاهرشون نو بشه، اونم در قانون جدید چک. اما سوال اساسی اینجاست که شما میدونید چکای جدید چه تغییراتی کردن؟
ظاهرش که فقط فکر میکنم رنگش فرق میکنه با قبلی ها که سبز و صورتی بودن، حالا فکر میکنم بنفشه و پشتش هم مثل چکای قبلی جای پشت نویسی داره.
برو برگشت.
بله، رنگ چکای جدید با اون قبلی ها که یه رنگ سبز و صورتی داشت فرق میکنه، الان بنفش رنگه، بعد پشتش هم در واقع مثل همون چکای قبلی جای پشت نویسی داره.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
اگه میخواییم ببینیم چکی که گرفتین جز استری جدید صیادیه یا نه، باید ببینید اگه پایین چک زیر لوگوی چکاوک نوشته بود کارسازی این چک منوط به ثبت، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، یعنی چک جز استری جدیده و غیر از این که نمیشه در وجه عامل صادرشون کرد و باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر بشن، بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نمیشن. رنگ چکای جدید با قبلی ها که سبز و صورتی بودن فرق داره و بنفشه. دقت کنید چه موقع صدور، چه موقع دریافت و چه موقع انتقال باید کد یکتای 16 رقمی چک رو تو سامانه صیاد ثبت کنید. پشت چک یک QR کد هم هست که میتونید با اسکن کردنش تو سایت بانک مرکزی ببینید وضعیت اعتباری صادر کننده چک چجوریه. در ضمن اگه خودتون دارین چک میکشین، روی چک غیر از مشخصات گیرنده بنویسین بابت چه کاریه که اگه بعداً به مشکل حقوقی خوردین بتونین راحت تر از خودتون دفاع کنین.
سلام خواهر، چطوری؟
سلام عزیز دل خواهر. شکر خدا، چه خبرا؟
ایچی، سلامتی.
جهیزیه دختر گلت چی شد؟
هی، داریم خورد خورد میخریم دیگه.
چطوری؟ یعنی پول نقد اومد تو حسابتون؟
نه، چک میکشه باباش.
بعد فروشنده ها چک قبول میکنن؟
خب چکش چک صیادیه، کلی قانون و حمایت پشتشه واسه دریافت کننده یه چک.
چک صیادی چجور چکیه؟
یه چک بنفش رنگه و مربوط به اوایل سال 1400. شما میتونی تو سامانه صیاد دریافت کننده رو مشخص کنی، اونم دریافت و تأیید کنه.
چه خوب، منم بگم شوهرم بره از این دست چکا بگیره. آخه میدونی مبینای ما هم دم بخت و زندگی کارمندی و باید از حالا به فکر جهیزیش باشیم دیگه. حالا که این چک معتبره و اکثر فروشنده ها قبولش دارن و دریافت میکنن، چی از این بهتر؟
آره واقعا، اگه این چک نبود نمیدونستیم چی کار کنیم.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک های جدید صیادی بوده و چک های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. متشکرم از این که بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
صبح همه شما هموطنان عزیز بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 7:15 و زمان پخش برنامه صبح و ورزش.
صبح و ورزش. صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
ای که از دلم خبر داری، ای که آرزوهای منو میدونی، منو به آرزوهای خوبم برسون که فقط تو رو میشناسم، به نام خدای بخشنده. از قدیم گفتند روزی رو صبح زود تقسیم میکنن. اول کلام سلام. خیلی ها میگن روزی رو بسته به تلاش و کوشش تقسیم میکنن. دوستان عزیز حالتون چطوره؟ نتیجه اخلاقی خدا که روزی رسونه، من و شماییم که سهم خودمونو به نسبت تلاشمون تعریف میکنیم. راستی چه خبر از دل مهربونتون؟ خب هنوز فروردینه، هنوز اولین ماه به پایان نرسیده. حیف دقایقی که بی اثر، بی تجربه، بی کار از کفمون بره. خیلی خوش اومدین به صبح و ورزش. امیدوارم هر کجی که هستین حال احوالتون خوب باشه. با صبح و ورزش کنارتون هستیم امروزم تا ساعت 9 صبح با بخش‌های مختلف. انشالله که فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شنونده ما باشید. بله با افتخار من مسعود خواجه‌وار به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در صبح و ورزش کنارتون هستیم تا 9 صبح. ممنونم از دوستانی که دارن اعلام و حضور میکنن، اسامیشون رو ارسال میکنم به 30306. انشاءالله که صبح رو با انرژی شروع کرده باشین، با همین انرژی قشنگتونم تا پایان شنونده ما باشین. اما بخشای مختلف امروز صبح و ورزش، معصومه کیانی و ورزش بانوان، افشین رضاپور و اخبار بسکتبال، آرش اسدی و دنیای رسانه‌های ورزشی، علی شاکری و ورزش والیبال، بخش بارانداز خبر و صادق مهرانی، ورزش در استان‌ها و پریسا پیرهادی، بخش خبرها و نظرها، ورزش در روزی که گذشت، بخش جدید فوتبال در اروپا و سارا افشار، مهمان تلفنی هم خواهیم داشت و بخش ویژه برنامه ما تلفن‌ها و پیامک‌های شما مخاطبین عزیز. اما تا ثانیه‌های دیگر کارشناس عزیزمون به جمع ما اضافه خواهند شد. صبحتون بخیر. 16 فروردین 1400 7:20 دقیقه است. آسعید زاهدیان کارشناس عزیز سلام، صبح بخیر، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
آقای خواجه‌وار سلام، صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر میگم به همه مخاطبان برنامه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای همه مردم کشورم.
زنده باشین.
خب دیروز اگر خاطر اون باشه راجع به این صحبت کردیم که توی بخشی از حرفامون که ما تقریبا وارد یه قرن جدید شدیم و یک سده در واقع تازه پیش روی ما هستش و توی این 100 سال جدیدی که پیش روی ما هستش ما نیاز به برنامه بلند مدت داریم یا نه. اینطوری میتونم بحث رو شروع بکنم که آیا هدف ما توی ورزش، توی فوتبال این هستش که بریم توی رویدادهای بین المللی شرکت بکنیم مثل همیشه، مثلا توی فوتبال بریم تو مسابقات مقدماتی جام جهانی، از گروهمون صعود بکنیم به جام جهانی برسیم و بعد توی جام جهانی سه مسابقه برگزار بکنیم و خدافظی بکنیم با تورنمنت، یا توی المپیک مثل همیشه مثلا یه آماری گرفته بشه، یه دونه دو تا یا گاه هم مثلا یه بار یه اتفاق عجیب و غریب مثل المپیک لندن رخ بده و تعداد مدال‌های ما بالا بره، اما عمدتاً روی یه تعداد ثابتی مدال بگیریم و
رشته‌های خاصی
بله تو رشته‌های پرمدال خیلی جایگاهی نداشته باشیم. و صحبت از اینه که توی در واقع این سده‌ای که پیش روی ما هستش ما آیا میتونیم یه برنامه بلند مدت داشته باشیم و دورنمای خودمون رو توی ورزش ترسیم بکنیم و به اهداف بزرگتری برسیم، به کرسی‌های بین‌المللی برسیم، برای آینده برنامه داشته باشیم که بتونیم ما مثلا میزبان رویدادهای مهمی باشیم. چرا مثلا ما میزبان جام ملت‌ها نباشیم، میزبان مسابقاتی مثل مثلا بازی‌های آسیایی نباشیم یا تو رشته‌هایی که تا امروز توی المپیک نتونستیم حضور پیدا بکنیم، حضور بهتر پیدا بکنیم، چه بسا روی سکو بریم توی سری از رشته‌ها که قبلا حضور می‌داشتیم بتونیم مدال کسب بکنیم و در مجموع بتونیم برای در واقع این آینده‌ای که پیش روی کشورمون هست متناسب با جمعیتی که کشورمون داره به نسبت جمعیت دنیا صاحب مدال بشیم و اتفاقات خوبی برای کشورمون رخ بده.
بله.
خب میتونم در واقع توی این بخش یه مثالی بزنم. یه آقایی هستش به اسم تام بایر، ایشون سال شاید 1985-86 وارد ژاپن میشه و روی فوتبال ژاپن شروع میکنه به کار کردن. چند وقت پیش یه گفتگوی انجام داده بود با رسانه ها، توی ورزش چین هم کار کرده و یه مقایسه انجام داده بود بین ورزش چین و ورزش ژاپن و وقتی ازش پرسیده بودن که توی فوتبال ژاپن چه اتفاقی افتاد که وقتی توی دهه 80 مثلا فوتبالشون اصلا جایگاهی نداشته توی سطح آسیا به یک بار رشد کردن، این همه لژیونر داشتن و اتفاقات خوبی براشون افتاد، به نکات خیلی جالبی اشاره میکنن که بیشباهت به وضعیت کشور ما نیستش. وقتی که میریم صحبت‌های این آقای تام بایر که مربی فوتبال است و ازش به عنوان معمار نوین فوتبال ژاپن یاد میشه، وقتی میریم حرفاش رو میخونیم و نگاه میکنیم، میگه که چینی‌ها همزمان با ژاپن اومدن سوپر لیگشون رو راه اندازی کردن، اما سوپر لیگ فوتبالشون فقط یه تیم بزرگسالان بود، به تیم ذخیره ها، به تیم دوم، به تیم های پایه خیلی اهمیتی ندادن. وقتی نگاه میکنیم میبینیم توی کشور خودمون هم شرایط تقریبا به همین شکل هستش. از طرف دیگه یه نکته خیلی مهم من لابلای حرفای این آقای تام بایر دیدم که اشاره کرده به موضوع تک فرزندی توی چین. میگه وقتی این قانون توی چین گذاشته شد اغلب خانواده ها ترجیح میدادن که بچه هاشون برن درس بخونن، خیلی توی کوچه و خیابون نباشن، رفاه بیشتری برای بچه ها فراهم بکنن و بچه ها کمتر توی محیط ورزشی قرار میگرفتن و اصطلاحا بچه ها توی ناز و نعمت بار میومدن و همین مسئله ضربه زده بود به کشور چین و توی چین ما توی مقطعی دیدیم که فوتبالشون افت کرده و به این دلیل که خانواده ها خیلی راغب نبودن بچه ها رو به فوتبال بفرستن. توی کشور ما هم به نوعی میبینیم که این به تک فرزندی و خانواده ها که علاقه من نیستن بچه هاشون توی کوچه و خیابون فوتبال خیابونی بازی بکنن، عمدتاً توی خونه پای این بازی های رایانه‌ای هستن و عمدتاً سرشون توی گوشی و لپتاپ و اینها هستش، خیلی گرایش زیادی به سمت ورزش و فوتبال ندارن. نکته دیگه ای رو که ایشون بهش اشاره کرده بودن بحث این بود که توی کشور ژاپن وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ یک وزارت خونه هستش، اما توی چین برعکسه، یعنی وزارت ورزش و جوانان جداست، وزارت فرهنگ جداست و وزارت آموزش و پرورش جداست. اینا گاهی با هم ناهماهنگی دارن، گاهی با هم تداخل دارن و این تداخل بحث ها گاهی باعث میشه که موضوعات خوب پیش نره و بحث‌ها خوب جلو نره، اختلاف نظرهایی به وجود میاد که گاهن حل نمیشه. اما توی ژاپن این اتفاق نمیفته و ژاپن باعث شده که این اتفاق باعث شده که در واقع فوتبال ژاپن توی سال 1980 به مراتب عقب‌تر از چین باشه، اما به یک باره رشد خیلی چشمگیری توش اتفاق
میفته. چین هنوز این سه تا وزارتش یکی هن؟
چین یکی نیستن،
ژاپن هنوز یکیه.
ژاپن یکی هستش و یکی جاید. از عوامل اصلی موفقیت رو این میدونه. در واقع به این سه تا فاکتور اشاره میکنه، تک فرزندی و مسئله در واقع سوپر لیگشون که مثل لیگ خودمون فقط یه تیم بزرگسالان دارن، به تیمای پایه اهمیت نمیدن، به تیم ذخیره اهمیت نمیدن. و تامبایر یه هدفی رو مطرح میکنه، میگه که توی ژاپن یه ایده شکل گرفت که ما بیایم روزی که به 100 باشگاه حرفه‌ای فوتبال رسید دیدیم، از اون روز به بعد 100 سال بعد ژاپن قهرمان جام جهانی فوتبال بشه.
بله.
الان در حال حاضر ژاپن 55 تا باشگاه حرفه‌ای داره، یعنی هنوز ژاپن به اون 100 باشگاه نرسیده و در آینده که به 100 باشگاه حرفه‌ای برسه بعدش برنامه داره تازه تو آینده دورتر برسه به قهرمانی جهان و داره براش تلاش میکنه، کوشش میکنه، موفقیت‌های تیم‌های باشگاهیش رو میبینه.
واقعا هم میفته این اتفاق.
احتمالاً این اتفاق میفته و واقعا خیلی جالبه که چقدر خوب و با برنامه جلو میره. حالا ما در آستانه یه سری جدید قرار داریم، چرا ما چنین برنامه ریزی نداشته باشیم؟ چرا تو حوزه ورزش ما این کار رو نکنیم؟ چرا تو حوزه فوتبال این کار رو نکنیم؟ چرا حوزه باشگاه داریمون اصلاح نشه، برنامه بلند مدت نوشته نشه و کمک نشه که ما هم بیایم بدونیم که مثلا 1460 میخواییم چی کار بکنیم، درست. کجای ورزش جهان درست. باشیم، کجای فوتبال جهان باشیم. و برای این کار یه سری پرسش توی ذهن ما وجود داره، این که در واقع وزارت ورزش مسئوله، چقدر مسئوله، کمیته ملی المپیک چقدر مسئولیت داره، اساسا دولت ها چقدر مسئولیت دارن و آیا با تغییر دولت ها این رویکرد باید تغییر بکنه یا نه، یا اینکه مثلا دولت ها تغییر میکنن اما سیاست های اصلی همون چیزی بمونه که از ابتدا تصویب شده و یه گروهی میان این سیاست ها رو جلو میبرن، حتی شاید اون کسایی که در واقع این سیاست رو تدوین میکنن و مینویسن عمرشون به دنیا نباشه اون موفقیت ها رو ببینن، کما اینکه توی ژاپن نمیبینن ولی خب به اون اهدافی که در نظر گرفتن میرسن. حالا پرسش ما توی برنامه از مخاطبان این هست و دوست داریم مردم بیان مشارکت بکنن، مخاطبان برنامه راجع به این موضوع حرف بزنن که توی قرن جدید به نظرشون وضعیت ورزش ما چگونه باید باشه و به چه جایگاهی ما باید برسیم، با توجه به استعدادها و ظرفیت‌هایی که توی ایران زمین وجود داره در سطح بین‌المللی ما باید چه اهدافی رو دنبال بکنیم، توی ورزش باید کجای معادلات دنیا باشیم و توی فوتبال باید به چه اهدافی برسیم. رسیم. حول این محور پیامک سیاره. بفرستن، تماس بگیرم و با همدیگه بتونیم امروز یه بحث خیلی خوب رو شکل بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای زایدیان عزیز. خب کامل دیگه فکر میکنم با جزئیات آقای زایدیان موضوع رو مفصل برای شما عزیزان باز کردن. ما بی صبرانه منتظریم که مثل همیشه لطف کنید، محبت کنید، نظرتون رو صادقانه صمیمانه با ما به اشتراک بذارید، تماس بگیرید. دو تا شماره تلفن داریم، 220 213 87، 220 213 88. اما سوال پیامکی هم داریم که بی رفت به موضوع امروزمون نیست. همونطور که کارشناس عزیزمون هم اشاره کردم، وارد قرن جدید شدیم دوستان. تا 100 سال آینده تاریخ با 1400 شروع میشه. خیلی از کشورها برنامه‌های راهبردی می‌نویسن که یک قرن رو پوشش میده. با این مقدمه امروز شما به ما پیامک بزنید و بنویسید که رشته‌ای که زمینه رشد بیشتری داره و باید سرمایه‌گذاری خوبی رو روش انجام بدیم کدوم رشته‌های ورزشیه. پس شد، به نظر شما در قرن جدید به کدوم رشته ها باید توجه بیشتری بشه؟ حالا میتونید دو تا سه تا رشته رو نام ببرید. 3306 شماره پیامکمونه. در مورد موضوع هم که مفصل تلفنی صحبت کنید، به نظر شما در قرن جدید ورزش ایران باید به چه جایگاهی برسه؟ 220 213 87 88. 7:30 دقیقه است، اینجا صبح و ورزش. خیلی ممنونم، واقعا باعث خوشحالی ماست. همین لحظه الان خانم صبحانی تایید کنندمون اشاره کردن که تلفن‌های شما عزیزان به دست ما رسیده. این نشون از محبت شماست. خیلی لطف داریم. بلا